بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترين فصل پنجم، شش امر که رؤوس کلی مسائل این فصل را تشکیل میدهد مورد بحث است. امر اول، تحریر محل نزاع و تبیین معنای وحدت بود که واجب الوجود واحد است. یعنی چه؟ منظور وحدت عددی نیست، منظور انحصار نوع طبیعی در فرد نیست و واجب الوجود فرد یک طبیعت کلی نیست، تشخصش زائد بر ذات نیست و مانند آن از مطالبی که در ذیل امر اول گذشت. امر دوم، استدلال بر مسئله توحید واجب بود. یعنی وقتی معلوم شد منظور از این وحدت وحدت عددی نیست، اونگاه برهانی بر این منظور اقامه شد که امر دوم متکفل این برهان بود. امر سوم نقدی بود که بر برهان متوجه شد. امر چهارم جواب اون نقد بود، منتها اون نقد خیلی پخته و عمیق نبود، یه جواب متوسطی هم برای حل این نقد کافی بود. امر پنجم که مهمترین نقد مسئله توحید است، همون شبهه معروف به شبهه ابن کمون است. امر ششم پاسخ این نقد است. در این امر ششم سه مطلب اصلی تبیین شد و می شود. مطلب اول، از این مطالبی که در ذیل امر ششم مطرح است، جواب همین شبهه ابن کمون است به طرز معروف که اگر مفهوم واجب الوجود دارای بیش از یک مصداق باشد، لازمش این است که از امور متباین به ماهی متباین معنای واحد انتظار بشود، در حالی که امر واحد جز از مصداق فارد انتظار نخواهد شد، که مقداری از بحثین هنوز مونده است. مطلب دوم، از مطالبی که در ذیل امر ششم هست، برهان صرف الوجود است که هم عهده‌دار اثبات توحید واجب است، هم متکفل حل شبهه ابن کمونه به نحو دقیق. مطلب سوم، از مطالبی که در ذیل امر ششم مطرح است، برهان بسیط الحقیقه است که فوق برهان صرف الشیء است، هم عهده‌دار اثبات مسئله توحید واجب است و هم متکفل حل شبهه ابن کمون است به نحو ادق. و این آخرین نظریه است که حکمت متعالیه توانست اون را ارائه دهد. از این سه مطلبی که در ذیل امر ششم معنون شد، مطلب اول تقریبا به پایان رسید. ذیل مطلب اول مونده است که باید اون را بخوانیم تا وارد مطلب دوم و سوم بشویم. اون ذیل این بود که اگر چنانچه مفهوم واجب الوجود را که بیش از یکی نیست از چند چیز متباین انتظار بکنیم، حتما این امور متباین در یک جهتی شریکن که اون جهت منشأ انتزاعی مفهوم واحد است و از جهتی هم از یکدیگر ممتازن، قهرن مرکب خواهند بود از مابل اشتراک و مابل امتیاز. ممکن نیست که ممتاز محض باشن، چه اینکه ممکن نیست مشترک صرف باشن. اگر اینها شریک محض باشن و مشترک صرف باشن، جا برای تعدد نیست، چون هر جا تعدد و کثرت فرض شد مابل امتیاز ضروری است. پس ممکن نیست دو چیز در جمیع جهات با هم شریک باشند و در هیچ جهت از هم ممتاز نباشند معزال دو شی باشد. قهرن تمام حقیقت اینها را ما به اشتراک تشکیل نمی دهد، چه اینکه تمام حقیقت اینها را ما به امتیاز تأمین نمی کند، زیرا اگر ما به امتیاز تمام حقیقت اینها باشد، اینها در هیچ جهت شریک نباشند، هرگز مفهوم واحد از اینا انتزاع نخواهد شد. چون یک معنا از هر دو انتزاع می شود، معلوم خواهد شد که اونها در یک جهت شریکن. پس یک ما بل اشتراکی دارن و یک ما بل امتیازی، و هر دو هم ذاتی باید باشد، برای اینکه اگر ما بل امتیاز اینها عرضی باشد، لازمش آن است اینا در تعین محتاج به غیر باشند و این با وجوب سازگار نیست. اگر ما بل اشتراک اینها عرضی باشد، معلوم می شود وجوب وجود که ما بل اشتراک اینهاست عین ذات اینهاست نیست و عرضی است و هر دو محذوب دارد. قهرن دارای یک جزء ذاتی ان به نام ما بل اشتراک و جزء ذاتی دیگر دارن که از او به ما بل امتیاز تعبیر می شود. و چون این ما بل اشتراک و ما بل امتیاز هر دو ذاتی است و دو شی اگر بخواهن هماهنگ بشون و شی ثالث را به بار بیاورن، هر دو نمیتوانن بالفعل و متحصل باشن، زیرا دو متحصل هرگز واحد نخواهن شد. قهرن یکی لا متحصل است و دیگری متحصل. اون که لا متحصل است به لحاظ خارج ماده است و به لحاظ تحلیل ذهن جنس، و اون که متحصل است به لحاظ خارج صورت و به لحاظ تحلیل جنسی صورت و به لحاظ فصل به لحاظ خارج صورت است. لذا در ذیل این مطلب اول از مطالب سگانه ای که در خلال امر ششم طرح می شود فرمودن به این که ناچار یک مابل اشتراکی دارند و مابل امتیازی و هر دو ذاتی‌اند و اون یکیشون جاری مجرای جنس و ماده است و دیگری جاری مجرای فصل و صورت. این ذیل مطلب اول است که باید بخوانیم تا وارد مطلب دوم و سوم بشویم. پایان بحث روز قبل، صفحه 134 به اینجا رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا بد هناک مما بهل اتفاق، از چیزی که به وسیله او اینها متفق هم متفقه و ما بهل اختلاف، یعنی لا بد از چیزی که به وسیله او اختلاف بین اینها پیدا می شود. اینا چون هر دو واجب الوجودن پس ما به اشتراک دارن، و چون دو شیئن پس ما به امتیاز دارن. این یک مطلب. مطلب دوم این است که هر دو باید ذاتی باشن، چون اگر ما به اشتراک خارج از ذات باشد، یعنی وجوب وجود خارج از ذات است. اگر ما به امتیاز خارج از ذات باشد، یعنی تعین خارج از ذات است. اینها محضورشون روشن‌تر از شقوق دیگر است. لذا مطلب دوم را هم اینجا ذکر کردن. پس مطلب اول این است که حتما یک مابل اشتراک و مابل امتیاز لازم است. مطلب دوم این است که هر دو باید ذاتی باشن. لذا فرمود فلا بد دونا که مما بهل اتفاقو و ما بهل اختلاف او از ذاتیینه، یعنی مما اون ما که بهل اشتراک است و اون ما که بهل امتیاز است، هر دو باید ذاتی باشد. مما بهل اتفاق او و ما بهل اختلاف او از ذاتیینه فیها، یعنی در این حقیقت. اونگاه فیستد ترکیب به حسب جوهر ذات من امرینه، که هم مطلب سوم است. اگر مابل اشتراک بود به مابل امتیاز و اگر هر دو ذاتی بود، پس هر کدام از اینها مرکبن از دو چیز و هر مرکبی محتاج است. هیچ مرکبی واجب نیست، چون هر مرکبی محتاج به اجزاست و هر محتاج خواه به اجزای درونی خواه به امور بیرونی ممکن است. فیصد ترکیب به حسب جوهر ذات من امرین، که احد هما یجری مجرل جنس و الماده. چرا؟ چون اگر هر دو به منزله فصل باشن، هر دو متحصلن و از دو متحصل که هر دو به فعلیت رسیده اند شیء ثالث ظهور نمی کند. در ترکیب های حقیقی حتما یکی باید متحصل و دیگری لا متحصل باشد. یجری مجرى الجنس به لحاظ ذهن و الماده به لحاظ خارج، و الاخر یجری مجرى الفصل به لحاظ لا به شرط ذهنی و صوره به لحاظ به شرط لا خارج. خب چون اگه هر دو جاری مجرای جنس باشن، از دو مبهم کاری ساخته نیست، و اگر هر دو جاری مجرای فصل باشن، دو متحصل هماهنگ نخواهند شد. پس اینها می شود مرکب که صغرای قیاس شکل اول را تشکیل میدن و ترکیبم به ای وجه کان، هر مرکبی به هر وضعی، چه ترکیب خارجی باشد چه ترکیب ذهنی، ینافی کون الشیء واجب الوجود به ذات. اگر یک چیزی در خارج بسیط بود ولی در تحلیل ذهنی مرکب بود، در موطن ذهن محتاج است، در حالی که واجب به ذات آن است که علی جمیع تقادیر منزه از نیاز باشد. این خلاصه مطلب اول از سه مطلبی که در ذیل امر ششم هست. با این وضع شبهه ابن کمونه برطرف می شود. اما مطلب دوم که عهده‌دار اثبات برهان بر واجب الوجود است و در ضمن او شبهه ابن کمونه به نحو دقیق برطرف می شود، نه ادق، اون برهان صرف و شیء است. و خلاصه اون برهان این است که چون مفهوم واجب الوجود و مفهوم الموجود اصولا واحد است، این لفظ مشترک لفظی نیست، این کلمه مشترک معنوی است، ما این مفهوم را از ماهیات موجود هم انتزاع می کنیم، اما به انضمام حیثیت تقییدیه. یعنی اگر می گوییم از شجر و موجود یا از شجر موجود مفهوم الموجود را انتزاع می کنیم، یعنی وقتی وجود زمیمه شجر شد، مصحح انتزای مفهوم موجودون است. ما به وسیله انضمام حیثیت وجود به ماهیت، مفهوم موجود را از ماهیت‌های امکانی انتزا می‌کنیم. پس خود ماهیت در انتزای این مفهوم کافی نیست. وقتی یک قدم جلوتر رفتیم، خواستیم مفهوم موجود را از وجود شجر انتزاع بکنیم، نه از شجر موجود. اگر خواستیم از وجود شجر مفهوم موجودون را انتزاع بکنیم، میبینیم تا لحاظ ارتباط این وجود به واجب که قیوم اوست نشود، یعنی حیثیت تعلیلیه ملحوظ نباشد، مفهوم موجود را نمیشود از وجود شجر که این ربط است انتزاع کرد. این دو قدم. پس در قدم اول میبینیم مفهوم الموجود از شجر موجود انتزاع میشود، اما به کمک حیثیت تقییدیه. در قدم بعد مفهوم موجود از وجود شجر انتزاع میشود، اما به کمک حیثیت تعلیلیه، یعنی با قطع نظر از اون علت مفیز، هرگز نمی شود مفهوم موجود را از وجود شجر انتزاع کرد، تا می رسیم به مرحله نهایی که این مفهوم موجود را از یک وجود محض انتزاع می کنیم که با حیثیت اطلاقی مصحح انتزاع این مفهوم است، نه احتیاج به حیثیت تقییدی دارد و نه نیازی به حیثیت تعلیلی. اون می شود صرف هستی، هیچ حیثیتی او را همراهی نمی کند. پس ما وقتی به دنبال همین مفهوم واحد برویم، ما را راهنمایی می کند که یک مصداق محض دارد، یک مصداق صرف دارد. اونگاه تا کنون هر چه یافتیم ممکن بود، یا امکان ماهوی یا امکان فقری، رسیدیم به مصداقی که صرف هستی است و واجب است. میخواهیم ببینیم او نمونه دیگر هم دارد یا نه. ما فرض میکنیم که یک وجود دیگری هم مثل او مصحح انتزاع باشد. وقتی فرض کردیم به سراغ اون موجود دیگر رفتیم، خوب بررسی کردیم، دیدیم اون دومی همین اولی است. چرا؟ چون صرف و شی لایتسنا و لایتکرر. چون صرف یعنی هیچ چیزی او را همراهی نمی کند، نه حیثیت عقیدی نه حیثیت تعلیلی، لذا دوبردار نیست. این صرف و شی لایتسنا و لایتکرر یا اصل کلی است، هم تو مفاهیم هست، هم تو ماهیات هست، هم تو حقایق خارجی. صرف یک شی کثرت پذیر نیست. صرف مفهوم امکان دوبردار نیست که یک امر مفهومی است. صرف ماهیت کم یا ماهیت کیف تعدد بردار نیستن، چون ممیز ندارن. صرف حقیقت هستی هم به شرح زن دوبردار نیست. واجب آن است که صرف هستی باشد، مسئول از حیثیت تقییدیه و منزه از حیثیت تعلیلیه باشد، این صغرا، و صرف و شی لایتسنا و لایتکرر این کبرا. پس واجب لایتسنا و لایتکرر این نتیجه. این همون سخن معروفی است که از جناب فارابی رسیده است، بعدها در کلمات شیخ اشراق بازگو شد که صرف الوجود الذی لا اتم به کل ما فرسته و ثانیان فهوه هوه، یعنی هر چه که دومی او فرض کردی، وقتی خوب بررسی میکنی میبینی خود اوست نه غیر او. چون اگه غیر او باشد باید یک ممیزی داشته باشد، و ممیز با آمدن و مشروب شدن یک غیر به صحنه هستی است که هستی را تکثیر کند. و اگر چیزی هستی محض بود و غیری او را همراهی نکرد، او کثرت پذیر نیست. لذا صرف و شی لایتسنا و لایتکرر و واجبم صرف وجود است و لایتسنا و لایتکرر. و هران فرض تعدد می شود محال، دیگر جا برای توهم شبهه ابن کمونه باقی نمی ماند. اونگاه بعضی از ادله نقلی را هم ایشون به عنوان شاهد ذکر میکنن. میفرمان به این که وقتی که ما خود هستی را بررسی کردیم، از خود هستی پی میبریم به این که او واحد است. از همه این صرف و شی اگر ثابت بشود، کثرت او برطرف خواهد شد. یعنی با مشاهده خود او، با تأمل در ذات او، معلوم می شود که او واحد لا شریک له. خودش شاهد بر وحدانیت خودش است. وقت کریمه‌ای که در سوره آل عمران از شهد الله و انه لا اله الا هو، اون را بر این معنای دقیق حل می کنن. یعنی الله شهادت می دهد که شریک ندارد. شهادت الله به سه نحو است. یکی شهادت قولی، چون در قرآن آمده است که فعلم انه لا اله الا هو، در قرآن کلمه توحید آمده، لا اله الا الله آمده و مانند آن، این شهادت قولی است. دوم شهادت فعلی است، یعنی کار خدا دلیل است بر اینکه یک خدا بیشتر در عالم نیست. یعنی نظم هماهنگ عالم نشانه آن است که یک ناظم دارد. این شهادت فعلی. بالاتر از همه شهادت ذات است، یعنی الوهیت شهادت به وحدانیت می‌دهد. خدایی دلیل بر یکی است، چون خدا یعنی صرف حقیقت، صرف حقیقت دو بردار نیست. این شهد الله انه لا اله الا هو، اگر همین جمله باشد تاب اون را دارد که بر معنای سوم هم بشود، یعنی خدایی دلیل بر یکتایی است، الوهیت شاهد بر وحدانیت است، صرافت دلیل بر یگانگی است. ولی وقتی که به ذیل آیه میرسیم میبینیم دارد که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکتو و اولو العلم قائما بالقسط، یعنی الله که قائم بالقسط است، این قیام به قسط او شهادت میدهد که او یکی است. الله در اثر قیامش به قسط که یک کار نشون داد، این یک کار نشانه آن است که کارگر این جهان یکی است. قیام به قسط و عدل و نظم و هماهنگی نشانه آن است که اون هماهنگ کننده و ناظم یکی است. و این راه دارد که ما از یک جمله آیه یک مطلبی بفهمیم، از زمیمه قیود آیه مطلب دیگر بفهمیم. این راه باز هست. خب وقتی که از صرافت واجب پی به وحدت واجب بردیم، جهان را هم با دید الهی خواهیم شناخت. یعنی اول حق ثابت می شود، بعد جهان را با چهره الهی خواهیم شناخت، که این در حقیقت از یک نظر سفر من الحق الى الخلق است، یعنی با دید الهی جهان را می شناسیم. این همان است که در پایان سوره حامیم فصلت آمده است که اولم یک بی ربک انه انه على کل شیء شهید، خدا شاهد بر همه چیز است، نه اینکه همه چیز شاهد بر الله باشد. الله هم شاهد بر خودش است، هم شاهد بر جمیع اشیاست. اولم یک فر ربک انه على کل شیء شهید، که هو شاهد است. منتها این شهید را صدر و متعلیهین زبان لعلی منی شاهد گرفتن. در موارد دیگر هم همین طور است که شهید را منی شاهد می گرن. ولی ظاهرا شهید به معنی مشهود است در این گونه از موارد، نه به معنای شاهد. گرچه بعضی از آیات می شود شهید را در اون آیه به معنای شاهد گرفت، اما این گونه از موارد که با علام استعمال شده است، نه به کل شیء شهید بلکه علی کل شیء شهید، اینجا شهید معنی مشهود است، معنی مفعول است. چون در آیه بعد دارد که اونها الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، اینها در تردیدن از لقای حق که آیا حق را میبینن یا نه. با اینکه اولم یکفی ربک انه علی کل شیء شهید، الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، اولم یکفی ربک انه علی کل شیء شهید، این آیه دوم مربوط به معاد است، یعنی اینها در لقاء الله شک دارند، با اینکه هر چیزی را میبینن اول خدا را میبینن، معذارک در لقای خدا شک دارند. آیه دوم درباره معاد است. اگر درباره معاد است، دیگر روا نیست که این شهید را معنی شاهد بگیریم، بگوییم الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، اینا در لقاء الله شک دارند، در حالی که خدا به کل شیء شهید است، شاهد همه چیز است، خدا شاهد همه چیز است، عالم به همه چیز است. این دلیل با اون مدعا هماهنگ نیست، این صدر با ذیل مطابق نیست. الا انهم فی مریت من لقاء ربه، اونا در لقاء الله شک دارن. خب برای رفع شک اینها چه بگوییم؟ بگوییم مگر خدا شاهد همه چیز نیست؟ خب بالاخره خدا شاهد همه چیز است، عالم به همه چیز است، چگونه ما با علم خدا به همه چیز و شاهد بودن خدا به همه چیز شکی اینا را برطرف کنیم. این شهید به معنای شاهد نیست، به معنای مشهود است. فرمان چگونه اینها در لقاء الله شک دارن، با اینکه هر چی را میبینن اول خدا را میبینن. الا انه الا کل شیء شهید، یعنی الا کل شیء مشهود. الا یعنی بالا، یعنی شما تا بخواهی چیزی رو مشاهده بکنی روکش او خداست، جلوتر که میروی روپوشش باز خداست، مرحله سوم و چهارم رو که مینگری باز روپوشش خداست. شما فقط خدا رو میبینی، منتها با حقیقت ایمان میبینی، وگرنه لا تدرک ال عیون به مشاهده الابصار. این یکی. اون هم که شما مشاهده میکنی مظاهر و آیات الهی رو مشاهده میکنی، نکنه ذات را. این دوتا. شما همون طوری که عده‌ای باید بمیرند و خدا را ببینند، شما اگر اینجا از حس مردی او را میبینی. الا انه علا کل شیء شهیدون، او مشهود همه جایی است. و چگونه شما در لقای او شک دارید؟ آیه ظاهرا این مطلب را بیان میفرماید، ولی مرحوم صدر متعلهین از این شهید شاهد را اراده کردند. این خلاصه مطلب دوم از مطالب سگانی که در ذیل امر ششم مطرح است. حالا اگر رسیدیم اون برهان بسیط الحقیقه را میخونیم. بل نقولو، این بل نقولو برهان صرف و شیلات سنا و لایت کرر است که هم توحید واجب اثبات می شود و هم شبه ابن مکوونه به نحوه دقیق برطرف می شود. بل نقولو ازا نظرنا الى نفس مفهوم الوجود المستری الانتزاعی المعلوم بدیهتن، ما کلمه وجود را که میگوییم معنای مستری هم موجودیتی که دارد، معنای ذهنی دارد، او رو بالبدیه میفهمیم. معنای هستی معلوم است. این یک مطلب. و این هم قبلا ثابت شد که مشترک معنوی است، یعنی بیش از یکی نیست. این دو مطلب. و این خودش واقعیت ندارد، از یک جای انتظام می شود. این سه مطلب. اگر به سراغ منشأ انتزاع برویم، اول از ماهیات ممکنه به کمک حیثیت تقییدیه انتزاع میکنیم. این چهار مطلب. یه قدری جلوتر میرویم، از وجودات امکانی که امکان ربطی دارن به کمک حیثیت تعلیلیه ماهی مفهوم را انتزاع میکنیم. پنج مطلب. قدم نهایی وقتی که برداشتیم، از خود حیثیت اطلاقیه هستی این مفهوم را انتزاع میکنیم بدون کمک به تقیید و تعلیل. این شش مطلب. اون وقت ما صرف هستی را یافتیم. حالا میخوام ببینیم که دیگری هم مثل او کفی او هست یا نه. دیگری را که فرض کردیم میبینیم خودشه. سومی یا چهارمی را که فرض کردیم خوب به سراغش میریم، میبینیم همون اولی در آمد، چون یک صرف تکرار بردار نیست. ازا نظرنا الى نفس مفهوم الوجود المستری الانتزاعی المعلوم بدیهتن عدان النظر والبحث. وقتی جستجو کردیم و فحص کردیم، این بحث ما را می کشاند الى ان حقیقت این مفهوم و ما ينتزع او هو من، چیزی که این مفهوم از او انتظام شود بدون کمک حیثیت تقییدیه یا تعلیلیه، امرون اون منشأ انتظایی که با حیثیت اطلاقیه این مفهوم را به ما میدهد، امرون قائمون به ذاتهی هو الواجب الحق و الوجود المطلق الذی لا یشوبه عمومون، یعنی کلیت مفهومی یا کلیت ماهوی، ولا خصوصون خصوصیت مستاقی. مثلا زید که یک امر خاص است، عبارت است از یک نوع به زمینه مشخصات و اون واجب که خاصه است خصوصیت شمر زائد بر ذات نیست. لا یشوبه عموم ولا خصوص ولا تعدد ولا انقسام، نه کثرت میپذیرد نه تجزیه. چرا؟ از کل ما وجوده حاضل وجود و فرزن، هر چیزی که صرف باشد، فرض کردیم این چنین باشد، لا یمکنو ان یکون بینهو و بین شیء آخر له ایزن حاضل وجود و فرزن مباینتون اصلا و تغایرون. اگر ما فرض کردیم وجود دیگری هم مثل این که با حیثیت اطلاقی منشأ انتزاع باشد، عموم و خصوص نداشته باشد، تعدد و انقسام نداشته باشد، هستی محض باشد، اگر او را به عنوان یک فرد دوم فرض کردیم، خوب که جستجو کردیم دیم همون اولیست نه دومی. از کل ما وجوده حاضل وجود و فرزن لا یمکنو ان یکون بینه و بین شیء آخر له ایزن حاضل وجود و فرزن، این چیزی را که به عنوان الف ما صرف الوجود فرض کردیم، اگر یه وجود دیگری به نام با اون هم صرف الوجود فرض بشود، میبینیم این دقیقا همون اولی است و این ثانیت و مایره الاحول است. ممکن است احول یک شی را دو ببیند، اما وقتی که خوب بررسی میکند میبیند دومی همون اولی است، او دو میبیند. لا یمکن ان یکون بینه و بین شیء آخر له ایزن حاضل وجود و فرزن مباینتون و تأصلا و تغایر. پس فلا یکونو اسنانه که کانه تامبه است، یعنی دو در کار نخواهد بود، بل یکونو هناک ذاتون واحدتون و وجودون واحد. این همون صرف و شیلات زن نولایت کرده است. کما اشار الیه جناب شیخ اشراق صاحب التلویحات در صفحه 35 طبع جدید، این چنین فرمود: صرف الوجود الذي لا اتم من كل ما فرسته، نه كل ما فرسته، صرف الوجودی که از او تمام تر فرض نمی شود، هر چرا که دومی او فرض بکنی، وقتی خوب نگاه بکنی میبینی خودش است. صرف الوجود الذي لا اتم من كل ما فرسته، نه كل ما، هر چرا که دومی او فرض بکنی، كل ما فرسته ثانيا، فاذا نظرت، وقتی خوب نگاه بکنی، فهو، یعنی این دومی، هو همون اولی از لا میزه فی صرف شیئن، صرف و شی لاید سننا و لاید گرر، فوجوب و وجود هل لذی، فوجوب و وجود هل لذی هو ذاته به ذاته تعالی یدل علی وحدته، از وجوب وجود پی به وحدتش میبرن. واجب الوجود صرف هستیست و صرف هستی شریک بردار نیست، پس واجب الوجود شریک بردار نیست. از ذات او پی به وحدتش بردیم، چه این که بر اساس برهان صدیقین با تأمل در ذات او پی به وجوبش میبریم. فوجوب وجود الذی هو ذاته به ذاته تعالی یدل علی وحدته، کما فی تنزیل در قرآن کریم آمده است که شهد الله انه لا اله الا هو، یعنی الوهیت شهادت بر وحدانیت می دهد. خدایی دلیل یکتایی است. البته اون دو وجه هم صحیح است، از باب اتحاد شاهد و مدعی نیست، اون هم پاسخی دارد، ولی اونها معنای متوسط یا دقیق است نه معنای ادق. هم شهد الله و انه لا اله الا هو قولا، چون فرمود وعلم انه لا اله الا الله و استغفر ذنب کبر المؤمنین، هم شهادت داد فعلا، چون در ذیل همین آیه دارد قائما بالقسط، یعنی قیام به قسط، بررسی نظم جهان، نشانه آن است که خدای جهان یکی است، و هم نشانه ذاتی دارد که الوهیت دلیل بر یکی است. یدل علی وحدته کما فی التنزیل شهد الله انه لا اله الا هو و علی موجودیت الممکنات به، این دو تا گواهی میدهد، یکی اینکه خود قائم به ذات است لا شریک له، دوم اینکه موجودات به او متکیان، چون راهنما و قیوم این روابط خود ذات است. کما فی قولی تعالی اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، آیا خدای تو کافی نیست که بالای هر چیزی او مشهود است. ولی مرحوم صدر متعلقین در اینجا شهید را معنی شاهد گرفتن. علی حال در بعضی از موارد آیات دیگه هست، اما معمولا وقتی با علی کل شیء شهید آمده است، یعنی بالای هر چیزی خدا مشهود است. وقتی انسان بخواهد چیزی را ببیند، اول خدا را می نگرد و با اون آیه که فرمود علا انهم فی مریت من لقاء ربهم، این با اون جمله این آیه هم هماهنگ است. اونگاه برهان اون عرشی، این برهان عرشی مطلب سومی است از مطالب سگانه که در ذیل این امر ششم آمده. تلویحات را از صفحه 31 و 32 مراجعه فرمود تا 36 و 37، اونجا ایشون دارد اینا عرشیاتن، البته مطالب بلند در تلویحات است، اما هیچ کدام از اونها به عظمت بسیط الحقیقه نیست، چه اینکه بعد از صدر متعلقین هم نظری ادق از بسیط الحقیقه کسی ارائه نداد و برهان صرف و شی غیر از برهان بسیط الحقیقه است، که این را به خواست خدا به نوبت بعد واگذار می‌کنم. والحمد لله رب العالمين.